رو بدونه. اگر این چیزها رو سردشت داشته باشه خیلی عالیه،
بله،
ولی به تنهایی نمیشه،
باید هم داشته باشه ولی انجام نباید بده خودش همه کارا رو.
آفرین، اصلا نباید انجام بده. این قانون نیست، مدیریت کردن اینه که شما بتونی آدمهای دیگر رو منیج بکنی و کنار هم دیگه قرار بدی تا بتونن کاراتو انجام بدن. متاسفانه چون ما اکثر مدیرانمون در کشور متاسفانه وان من شو هستن، تنهایی میخوان کار رو جلو ببرن، این اتفاقا میفته. به نظر من در بحث نقل و انتقالات حضور یک آدم حقوقی کارشناس فوتبال، نه هر آدم حقوقی که فقط حقوقدان هست،
بله،
کسی که فوتبال رو میشناسه،
بله،
کسی که
بله،
قراردادها رو میشناسه، اصلا نه تنها الزامیه که به نظر من اجباری.
آقای ماجدی، یه نکته دیگه ای که ما بهش اشاره کردیم، چون الان شما تو کار آموزش هم هستید و الان مدیر کمیته آموزش فدراسیون فوتبال هستید، این که ما واقعا مدیران فوتبالمون، حالا نمیگیم کل ورزش، مدیران فوتبالمون، چون با بحثمون فوتبال فعلا، چقدر خودشون به آموزش نیاز دارن، از رأس تا ذیل، اونایی که دارن کار مدیریت میکنن، از رئیس فدراسیون فوتبال گرفته، مدیران باشگاه‌ها گرفته و هر کسی که تو هر بخشی داره کار مدیریتی میکنه، آیا اینها نیاز به آموزش و بروز شدن اطلاعات و دانششون ندارن؟
قطعا این چیزی که میفرمایید در راستای اهداف ماست که همین از در واقع 15 روز پیش شروع شده در بحث مربیامون،
بله،
که کورس‌های دانش‌افزایی و رفرش رو داریم براشون تمام استان‌ها می‌ذاریم. الان اگر از سایت فدراسیون فوتبال نگاه بکنید، هر دو استان سه استان یک روز داره این کورس رو انجام میده و برگزار میکنه. نگاه فیفا و نگاه AFC به بحث‌های آموزشی بسیار مهمه، مخصوصا کورس‌های رفرش و همین دانش‌افزایی که شما می‌فرمایید. فرق هم نمی‌کنه مربی باشه، کمک مربی باشه، مدیر باشه، نمی‌دونم داور باشه، همه اینها باید کورس‌های رفرش رو بگذرونن. چرا؟ در کورس‌های دانش‌افزایی فقط دانش افزایش پیدا نمیکنه از طریق مدرس،
بله،
همین در واقع جهر و بحثایی که خود افراد داخل میکنن، تبادل نظرها و تبادل تجربه‌ای رو که با خودشون انجام میدن، یک برگ برنده برای مدیران دیگه خواهد بود.
آقای ماجدی، آیا شده کمیته آموزش تا حالا برای مدیران باشگاه ها کلاس بذاره و آیا الزامی اصلا برای این کار وجود داره؟
خدمت شما عرض بکنم، همونجوری که از کمیته ما اسمش برمیاد، ما کوچ ایجوکیشنیم، یعنی در واقع آموزش مربیان
مربی هستیم، بله،
بله، ولی ما میتونیم با یک برنامه‌ریزی درست اگر از ما بخوان میتونیم این برنامه‌ریزی رو انجام بدیم. آیه والیزاده، متاسفانه در شرایط سختی قرار داریم که ما نمیتونیم از مدرسین خوب خارجی استفاده بکنیم،
بله،
هزینه ها اینقدر بالاست و دستمزدهای روزانه اینا اینقدر بالاست که مثلا واسه دو روز سه روز اومدن خدا تو هم باید به اینا ما پول بدیم،
بله،
ولی ما خودمون علاقمند نیستیم. اگر یک فضایی به وجود بیاد باید این اتفاق بیفته.
یعنی شما
شما اگر از کشور خارج نشید و ندید، بله، امکانات جای دیگر ببینید، هر چقدر تو کتاب و اینترنت بخونید نمیتونید اون حس رو بگیرید.
پس شما اعتقاد دارید مدیران باشگاه های ما قطعا خودشون هم به آموزش نیاز دارن
100%؟
بله.
کسی که بگه من نیاز ندارم و نمیخوام خودم رو به روز بکنم، به نظر من یه آدم عاقلی نخواهد، به نظر من.
بسیار سپاسگزاریم از آقای ماجدی عزیز، با ما همراه باشید، ارتباطتون اگر لطف بفرمایید و حفظ کنید تا لحظاتی دیگر مجددا با دیگر کارشناس برنامه در خدمت شما خواهیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
با همیشه با ورزش در خدمت شما هستیم آقای ماجدی میهرانی عزیز.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزم آقای میرشاد ماجدی. به هر حال برخی از اغلب بهتر بگم برخی نه اغلب اهالی جامعه ورزش ما خوشبختانه ارتباط خوبی رو دارن با برنامه‌های شبکه رادیوی ورزش و دنبال می‌کنن و همیشه هم اثر لطف و محبتشون به ما انرژی میده. من گفتم قبل از اینکه سوالم رو بپرسم خدمت آقای ماجدی عزیز بگم که هدف شاید رسانه و حالا به صورت مشخص رسانه و برنامه ما بیدار کردن افرادی هستن که خوابن، حالا به هر دلیلی، اما قطعا ما میدونیم کسانی که خودشون رو به خواب زدن رو نمیشه بیدار کرد. امیدوار هستیم که این گونه مباحث بتونه کمک بکنه به اونهایی که غفلتن خواب هستن و بتونیم انشالله منشأ اثر باشه این برنامه ها برای بهبود وضعیت ورزش کشور. ما یک موضوعی رو مطرح کردیم امروز در ابتدای برنامه، در حقیقت بحث این که ما بتوانیم ارزشیابی مناسبی رو یا ارزیابی مناسبی رو از کیفیت بازیکنان و قیمت بازیکنان داشته باشیم. یک موردی رو به عنوان پیشنهاد مطرح کردیم، اما خیلی مایل هستم بدونم که شما که خارج از کشور هم فعالیت کردید، هم مدیریت کردید، هم به هر حال به لحاظ فوتبالی تجارب زیادی رو دارید، در دنیای حرفه‌ای فوتبال به چه شکلی عمل میشه؟ آیا واقعا ما کوچکترین تشابهی بین اون چه که در بحث نقل و انتقالات بین المللی داریم میبینیم در فوتبالمون با فوتبال همین کشورهای آسیایی که خیلی هم برخی از اونا پیشرفته در امر فوتبال نیستن وجود داره یا خیر؟
ببینید آقای مهرانی عزیز، مهمترین اصلی که من و شما باهاش درگیر هستیم و میتونیم تطابق رو توش به وجود بیاریم یا عدم تطابق رو به وجود بیاریم، بحث حرفه‌ای بودن و غیر حرفه‌ای بودن، بحث صنعتی بودن فوتبال و غیر صنعتی بودن فوتبال، و بحث این که درآمدزایی فوتبال تو بخش خصوصی است و بخش عمومی یا دولتی، هر کدوم اینه تعریف خاصی داره. وقتی شما از اون بر آب صحبت میکنید، اون بر آب از فوتبال به عنوان یک شغل، حرفه، صنعت و یک بخش خصوصی استفاده میکنن. من یه مثال کوچیک رو میزنم. شما تو در سازمان های اداری اگر برید میبینید دسته های کاغذ های آچهار هست، هر کسی با هر حالتی که دلش بخواد برای خودش آچهار رو میگیره میذاره توی کپی و ازش پرینت میگیره. حالا مثلا میخواد یه مثلا شعر خیلی معمولی رو بخواد دانلود بکنه یا پرینت بکنه، با آچهار میگیره. ولی وقتی شما تو بخش خصوصی میرید، این تعداد برگه‌ها شمرده به شما داده میشه. چرا؟ چون این پول از جیب شخص میره و باید بابت این کپی که بیرون داده میشه هم هزینهش هم سودش برمیاده به شرکت. غیر از اینه
درست
در فوتبال اینجوری نیست در ایران متاسفانه. ببینید وقتی که یک نفر میاد امسال میگیره مثلا 900 میلیون تومان، 800 میلیون تومان، 700 میلیون تومان، ساده بعد میایم میگیم که آقا خیلی عالی بازی کردی، خیلی خوب بود، به تیم ملی هم دعوت شدی، هر کدوم اینا یه آپشنای کوچیکی بهش اضافه میشه، یا نمیشه 3 میلیارد تومان که، یا نمیشه 4 میلیارد تومان که. در کشور ما چرا این اتفاق میفته؟ چون اولا فضای مجازی الان به نظر من، به اعتقاد من، شاید خیلی حالا با من موافق نمیشن، شده موزل جون فوتبال ایران، ورزش ایران، شاید جایی دیگه هم شده باشه. چرا؟ چون اجازه نمیدن که مربیان و مدیران تصمیم درستی رو بگیرن. بازار دلالیست در ایران این اجازه رو نمیده که بازیکن با اون قیمت واقعیش به خرید و فروش برسه. در یک فضای مجازی شما قیمتای مجازی هم صرف میکنید. آپشن‌های مختلفی داره برای اینکه شما بتونید یک تعریفی از بازیکن داشته باشید. من یادمه در زمان فوق لیسانس دو تا یا سه نفر از هم کلاسان من راجع به همین دستمزد بازیکنان تحقیق کردن. یکیشون رو نه وزارت ورزش نه فدراسیون فوتبال کسی دعوت نکرد که آقا این پایان‌نامه‌تو بیار حداقل ما تو ارزیابی اولیه از اینا استفاده بکنیم. دانشجوهای زیادی هستن راجع به مسائل مختلف فوتبال دارن طراحی تحقیق می‌کنن، رساله به وجود میارن، ولی کسی از اونا استفاده نمیکنه. من نظرم اینه تا موقعی که ما واگذار به بخش خصوصی نشیم و سهامدار ما کسی که پول پرداخت میکنه خود مردم نباشن، از دلشون نسوزه که این پولی که دارن پرداخت میکنن چجوری هزینه میشه، این فوتبال هم همینجوری ادامه خواهد داشت. آقای مهرانی،
بله، مرحله بعدی هم آقای ماجدی نمیتونه این باشه که ما اتحادیه فوتبال باشگاهی به شکل واقعی داشته باشیم، نه به این شکلی که سالهاست در فوتبال کشورمون به وجود اومده. البته ما احترام قائل هستیم برای تشکیلات فعلی و اتحادیه مدیران باشگاه ها، اما اون چی که در فوتبال ما وجود داره در حال حاضر به اون چی که حتی در همین کشور قبل از انقلاب وجود داشته قابل قیاس نیست، چون در اون زمان کانون باشگاه ها با حضور افرادی تشکیل میشد که اغلب حالا به غیر از باشگاه تاج که یک شرایط و یک سازمان خاصی رو داشت، باشگاه‌هایی بودند که افرادی که صاحب باشگاه بودند اینها شخصیت‌هایی بودند که مربوط به بخش خصوصی بودند، در چندین رشته داشتن فعالیت می‌کردن، یه کانونی رو هم به وجود آورده بودند بر سر منافع مشترکی در کنار هم قرار گرفته بودند، حالا بر علیه یک جبهه واحد که نمی‌خوایم بهش بپردازیم. اما در حال حاضر اتحادیه مدیران باشگاه‌های ما به هیچ وجه نمی‌تونه اون نقشی رو که حتی در همین کشور کانون باشگاه‌هامون داشت ایفا می‌کرد رو ایفا بکنه. چقدر عدم تفاهم، نداشتن یک فصل در حقیقت منافع مشترک تونسته کمک بکنه به این شرایط آشفته‌ای که به لحاظ بالا بردن قیمت بازیکنان در فوتبال حرفه‌ای ما به وجود اومده؟
ببینید، دو تا بحث مهم رو ما راجع به مبحثی که فرمودید داریم. یکی این که ما تیم ورک بودن رو خب در ایران باید قبول بکنیم یا نداریم یا خیلی ضعیفیم داخلش. و دومیش اینه که فوتبال ما فوتبال نتیجه گراست، یعنی همه دنبال پیروزی هستن. و آخرین مرحله اینه که ما ثبات مدیریت در باشگاهامون نداریم. همه این عوامل دست به دست هم دیگه میده که حتی اگر اتحادیه باشگاه هم داشته باشیم، با اینکه یک چیزی رو تصویب بکنیم، آخرش اون تیمی که بخواد قهرمان بشه زیر میزی بهش میگیم، پول سیاه بهش میگیم، کنار بغلی بهش میگیم، آپشن اضافه بهش میگیم، یک حرف یا یک چیزی رو در میاره تا بتونه مدیران دیگر رو کنار بذاره و قهرمانی برسه. تا ما بحث تیم ورک بودن رو و دست یک دل بودن و واقعا اون قانونی که در اوایل صحبتام خدمتتون عرض کردم نداشته باشیم، باز هم اشاره میکنم، تا ما قانون رو اعمال نکنیم و صرفه نظر بکنی از این که آقا کسی که میخواد بیاد این کار رو انجام بده فامیل منه، دوست منه، بالا سر منه، رئیس منه، فقط قانون حرف اول رو بزنه، آقای مهرانی این فوتبال ما همینی که هست خواهد.
اما در راستای با همه این شرایطی که شما به درستی اشاره کردید، اگر که ما بخوایم اقداماتی رو انجام بدیم در کنار همون اعمال مقررات که و نظارت صحیح بر اون، چه پیشنهادهایی رو میتونید ارائه بکنید؟ حالا ما اشاره به این کردیم که میشه حالا به طریقی، خود شما هم گفتید در دانشگاه دیدید که دوستان و همکلاسیاتون این کارا رو کردن، درست کردن جدول ارزشیابی، حتی سیستم انتباق انتقال که در راستای شفاف سازی و ردیابی قیمت بازیکنان هم در حقیقت داره عمل میکنه. هیچ کدوم از این موارد متاسفانه تو فوتبال حرفه‌ای ما وجود نداره و محرمانه ترقی کردن قیمت بازیکنان هم مزید بر علت شده، در حالی که باز ما توی همین آیین‌نامه نقل و انتقالات داشتیم که باید این مبالغ حتی تو سایت باشگاه‌ها درج بشه.
بله، ببینید، هر کار جدیدی که بخواید انجام بدید، مخصوصا تو این دوره زمانی که الان داریم با هم صحبت می‌کنیم، دیگه عشق حرف اول رو نمی‌زنه. الان اولین چیزی که حرف اول رو میزنه به حواس مالیه. ما برای اینکه بخوایم هزینه بکنیم که بریم یه آماری داریم، یه ارقامی داریم، یک رساله‌ای رو ارائه بدیم، نیاز داریم هزینه کنیم. نه باشگاه‌ها، نه ارگان‌ها، نه سازمان‌ها علاقه‌مند به این که بخوان هزینه کنن بابت این کار نیستن. و تا این اتفاق نیفته، مطمئن باشید آقای مهرانی، نمیتونیم حرکت به جلو داشته باشیم. ما خیلی دانشجویان و خیلی اساتید بسیار بسیار نخبه و کارشناسی در امر فوتبال داریم که اگر یک سال ما وقت بدیم به اینا، هزینه بدیم و بودجه به اینا بدیم، بتونن این کار رو بکنن، شما شک نکنید سال آینده ما با یک قوانین جدید، با یک بحث نقل و انتقالات جدید و با یک قیمت گذاری مناسب برای مربیان و بازیکنان میتونیم وارد لیگ بشیم. ولی متاسفانه چون این هزینه رو نمی‌کنیم، همینجوری درجا می‌ذاریم.
چون این اراده رو نداریم.
متاسفانه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای میرشاد ماجدی عزیز، رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال و از بازیکنان سابق فوتبال کشورمون که در این گفتگو شرکت کردید و پیرامون موضوع برنامه دیدگاه و نظرتون رو بیان کردید. براتون روزگاران خوبی را آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار میگم خدمت شما، ان شاء الله موفق باشید.
خدا نگهدار. We'll be right back. وقتی شما شنوندگان گرامی بخیر باشه، خسته نباشید، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. با برنامه همیشه با ورزش ساعت همینک 19:15 هستش و ما تا حدود ساعت 20 در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امروز روز آخر همیشه با ورزش در طول این هفته است و شفافیت در حوزه نقل و انتقالات موضوع برنامه ما بود که با تنی چند از دست‌اندرکاران در این زمینه صحبت کردیم، دیدگاه و نظر این عزیزان رو جویا شدید. قطعا در دقایق پایانی هم به یک جمع‌بندی و نتیجه خواهیم رسید که اگر با ما همراه باشید حتما اون رو خواهید شنید.
سلام، وقتتون بخیر. راجع به موضوع برنامه تو این هفته خب خیلی بحث شد، کارشناسی خیلی خوبی شد، ولی من یه چیز میخوام بگم. تا وقتی خود مدیرا نخوان که این اتفاق بیفته، خود مدیرای ورزشی باشگاه‌ها نخوان، خود بازیکن‌ها نخوان این اتفاق بیفته، ما به اون شفاف سازی نمیرسیم. باید یه دست جمع به این نتیجه برسن و متاسفانه اینجور نیست. شما همیشه شاهد بودین که با یه بازیکن میان قرارداد می‌بندن، یه مبلغ زیرمیزی می‌گیره، اون مبلغی که توی قرارداد نوشته شده رفته تجسمی چیز دیگه است، چیزی که بازیکن طلب داره یه چیز دیگه است. متاسفانه برای اینکه روی دست هم باشگاه بلند بشن و بتونن بازیکن‌ها رو یه جورایی، حالا شاید لفظ درست نباشه، خواب بزنن از دست هم دیگه، متاسفانه این شفاف سازی نیست. و ای کاش ما یه جایی برسیم که بتونیم حداقل تو این زمینه رو راست باشیم با مردم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. عرفانی اصفهان.
با سلام و عرض ادب خدمت آقای امنده عزیز. آقای امنده، من سوال خدمت شما داشتم. آیا من به عنوان یه هوادار وقتی دست سرما و گرما تیم محبوبم و همراهی میکنم، کیلومترها میام داخل ورزشگاه میشینم، تیممو تشویق میکنم، عصبی میشم، اعصابم خرد میشه با باختش، خوشحال میشم با بردش، آیا حق اینو ندارم که بفهمم فلان بازیکن وقتی وارد تیمم میشه قرارداد چقدر، آیا بازیکن میارزه اینقدر به خاطرش پول خرج کرده باشن یا نه؟ ما چه دیگه باشگاه اروپایی بالاتر نیست فوتبالمون؟ امیدوارم اونجا هم برسیم. بازیکنایی که در باشگاه اروپا بازی میکنن قراردادشون واضح و روشنه، ولی بازیکنای ما نه. با هزار تا بار اول میگن قراردادشون این بره، چهار ماه از فصل بگذره، بعد میگن اینقدره، آخر فصل میگن اینقدره. به نظر من یه باشگاه هر چیز رو راست‌تر باشه با هوادارهای تیمش بهتر. با تشکر از برنامه بسیار خوبتون، افشین زاریزاده هستم از شهرستان باش.
سلام، خسته نباشید خدمت دست‌اندرکاران برنامه خوب همیشه با ورزش. در رابطه با موضوع برنامه‌تون در رابطه با شفافیت در نقل و انتقالات، باید کمیته انضباطی خیلی به طور دقیق در پرونده نقل و انتقالات باشگاه‌ها نظارت کنه و جلوی دلال بازی‌ها رو بگیره و هر گونه خطایی هم که سر بزنه باشگاه‌ها، اون مدیر عامل یا اون باشگاه رو محروم کنه و یا با جرایم سنگینی مواجه کنه تا نقل و انتقالات بتونه درست شه. زاکری هستم از تهران، از شنوندگان همیشگی راجع ورزش.
سلام آقای اربنده و آقای مهرانی، از برنامه خوب شما تشکر میکنم. راجع به این نقل انتقالات را پولی که زد بدل میشه، چطور میشه این بازیکنی که تو ایران هست ما خبر نداریم چند میلیارد چقدر میگیره، ولی همین بازیکن از کشور خارج میشه، مثلا میره کشور دبی یا امارات جای میره، میدونیم مثلا 3 میلیارد 4 میلیارد گرفته، ولی تو کشور ما خبر نداریم. بازیکن ما آقای حسینی امسال 2 میلیارد و 500 به صاف و 2.5 میلیارد به استقلال بخشیده، ولی ما نمیدیم قراردادی آقا چقدر بوده که 2.5 میلیارد بخشیده. این چیزا است باعث میشه دیگه واسه ما نظرهایی به وجود میاد که مردم چقدر این آقا میگیره. ما بدونیم مثلا با مالی تماشاگر یا هوادار بدونیم چقدر اینا میگیرن که مثلا اینقدر 2.5 میلیارد بخشیده. خواهش کنم هر چقدر بگیرن حلالشان بشه، بذار زندگیشان بشه، ولی خب بدونیم حداقل بدونیم مثلا چقدر هزینه کردن باشگاه ما که اینقدر اینا داره در سال 50 میلیارد 100 میلیارد هزینه میکنن، آیا به چقدر به کیا میرسه؟ امیر تاجیک هستم، از گرگان تماس میگیرم.
خب ممنونم از همسایه تلفنیتون، دستتون درد نکنید که اظهار نظر کردید و دیدگاهتون رو بیان کردید. اما در این بخش از برنامه‌مون می‌خوایم یه مقدار فاصله بگیریم از موضوع برنامه. ما یه مهمان داریم پشت خط، رئیس انجمن جودوی فدراسیون نابینایان و کمبینایان آقای علی امینی هستند. یه تلفن داریم ما، البته الان می‌خوایم بریم سراغ آقای امینی، باشون سلام علیک کنیم، بعد تلفن رو پخش بکنیم، آقای امینی گوش بکنند و در موردش اظهار نظر بشه. آقای امینی سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر، خوش آمدید به همیشه با ورزش.
خواهش می‌کنم بنده خدمت جناب عالی و دوستان عزیز سلام و عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، بزرگواری فرمودید. اگر موافق باشید یه مورد تلفن هست آقای امینی، می‌خوایم به اتفاق بشنویم. موافق هستید؟
خواهش می‌کنم، در خدمت
میشنویم.
عرض سلام دارم خدمت دستندرکاران و شنوندگان این برنامه. یه خواهش که داشتم از مسئولین و دستندرکاران ورزش کشور که اینقدر به فوتبالینا میپردازن، چند یه توجهی به ورزش حالا رشته‌های دیگه، مخصوص ورزش نابینایان که تخصص خودمون مثلا جودو که داره نابود میشه، یه فکری بکنن. یه سری از اومدن تو فدراسیون یا مربیگری تیم یا حالا سرپرست و نمیدونم رئیس انجمن جدای نابینایان، افراد هایی که رتبه دارن تو کشوری میارن به جای نابینایان، میبرن مسابقه. حالا دکترم یه جورایی از دکتر اسم میگیرن، یعنی کلاس بندی میکنن که ایشون نابینا هستن. چون تو دنیا دستگاهی نیست اندازه دید انسان مشخص بکنه، این بیشتر وجدان انسان ها برمیگرده که حالا چیکار کنن. ورزشکارای بینا که شاید رتبهشون بهتر از نابینایان، به جای نابینا یا کم بینا میبرن مسابقات مختلف. حالا نمونهش من میگم، امسال آقای خجسته رو دعوت کردن که بیاد بره مسابقه. حالا ایشون اول اومد، بعد گفت نه نمیام، من مسابقات نابینایان نمیام. بعد پاسپورتش گرو گرفته بودن، یه سال بهش ندادن که چرا نیومدی. حالا خیلی ها هستن، ما قبل مسابقات جهانی هم این اعتراض رو کردیم، گفتم نه اینا نابینا هستن. بعد بردم مسابقات جهانی آذربایجان، اونجا یه نفرشون دوباره کلاس نیاورد. دو سه سال بود که سرمایه گذاری روش میکردن، مسابقات آسیا بردن، حالا دوباره تست نیاورد، یعنی کلاس نیاورد، یعنی بینا بودن. الان هم کل تیم حتی یه نابینا ندارن. بعد یه سری آدم هم مثل آقای امینی یا آقای حاجی ساده که تو جدای سالمان دیگه جای براشون نیست، اومدن نابینایان. حالا هر کاری که دلشون میخواد میکنم. سنای امینی یک بارم سر تمرین بچه ها نیومده، ولی اعزام ها همشون میره. یا حدیث ساده فقط شاگردای خودشو میذاره به جای نابینایان میبره، حتی نابینای اعتراض میکنه، مثل آقای رضا غلامی بهش انتخابی هم نمیذارن. بعد گفتن اون وزن رو نمیبرید، بعد ورزشکار خودشون هم نبردن. حالا خیلی مشکلات دیگه که خواهش میکنم به اینا رسیدگی بشه. تو قهرمان کشور که قبلا 100-150 نفر شرکت میکردن، الان اومده رو باور کنید 30 نفر. اونم فقط دو سه تا تیم یه استان میده، مثل استان مثل مشهد یا خراسان که همیشه هم بینا میارن. نمیدونم، حالا خواهش میکنم در این مورد مسئولین توجه بکنم و کوتاه نیام. خیلی ممنونم. من رضا گل محمدی هستم، قهرمان سابق جهان و آسیا در رشته جودو.
ممنونم از آقای رضا گل محمدی. آقای امینی عزیز، صحبت‌های این دوست جودوکار گذشتمون رو، البته ایشون چون قبل اشاره کردن که قبلا در این رشته فعال بودن و ماحصل کلامشون لب مطلب این بود که از سوی فدراسیون و انجمن جودوی فدراسیون نابینایان و کمبینایان، البته این بحث این دوست عزیزمون نیست چون من تو این مسئله یه مقدار تفحص کردم و تجسس کردم، گلایه خیلی از نابینایان هست که تو این رشته فعالن و اینکه افراد بینا رو بیشتر به این مسابقات بومرزی اعزام میکنن. یک مطلب، مگر توی خود انجمن یا فدراسیون یا حتی مسابقات برونمرزی کلاس بندی صورت نمیگیره؟ این رو اگر توضیح بدید ممنون میشم، به صورت شفاف.
خدمت عرض کنم، خیلی سوال خوبی بود. خدمت، ما تمام تلاش رو اینه که این موضوع رو ابتدا بگم که کمبینا ها رو برای مسابقات جهانی بکنیم. خدمت عرض کنم کلاس جودو در سه کلاس هستش.
بله.
کلاس B3، B2 و B1. حالا خوشبختانه یا متاسفانه در مسابقات جهانی B3، B2 و B1 اینا مجموعا با هم مسابقه میدن و عمده، من یه آماری که در مسابقات جهانی گذشته داشتم، در مجموع، حالا شما لیستم نگاه کنید تو رنکینگ ها، حدودا 8 9 نفر به یک داشتن، یعنی نابینای مطلق.
قدرت بینایی اینا رو هم بگید، به 3 به 2 به 1 رو تعریف بکنید.
به 1 نابینای مطلق هستش، به 2 کسایی هستن که دید دارن، حالا دیداشون تا البته بستگی به اون تستایی که ازشون میگن. ببین اینا همه رو تای چشاشون رو نگاه میکنن، تستای مختلف میگن. عمدتاً اینا باید به لحاظ فیزیولوژیکی چشم باید نابینایی‌شون مشخص هست، شبکیه‌شون، عنقیه‌شون، همه اینا رو اونجا سه پزشک حاضر هستش. ضمن اینکه در ایران تمام این آزمایشاش گرفته میشه، اینا در سایت ایپسا بارگذاری میشه و این کلاس بندی ها میشه به 3، به 2 و به 1. به 1 یعنی نابینای مطلق، یعنی کسی که اصلا هیچ دیدی نداره، حتی نورم بعضیشون نمیبینن. اون تا الان سیاست کلی ورزش ایپسا این هستش که یعنی این کشورها مایلن آدمای کمبینا را برسونن برای این مسابقات، چون عمدن برای کسب مدال پارالمپیکه.
پس عنوان فدراسیون نابینایان یعنی چی؟
نابینایان باید کمبینایان.
خب میدونم نابینا یعنی سهمی نداره توی این مسابقه.
چرا ما الان به یک هم داریم.
بله.
مثلا یه نفر یه دونه به یک داریم، ولی ما تمام تلاشمون هستش که البته این به یک بیاد تو در مسابقات شرکت کنه، مدال طلا بگیره و انتخابی رو بزنهش، من این نداریم برای بردنش. اینجا میان تو اردو انتخابی های مختلف دارن، ولی اگر که مثلا به سه که دید داره و به سه هایی که میتونن حتی رانندگی هم بکنن، تو همه دنیا اینجوریه و اینا میان. این چیزی که اشکالی که جناب عالی داره و که هر کسی دیگه ای داره، به هر یه حرف احساسیه، یه حرفیه که خب آقا چرا به یک کار نمیبریم؟ ما قرار نیستش که به یکی ببریم که اونجا مدال نگیرن. ما تمام تلاش ما الان آقای خیرالله‌زاده قهرمان اول جهانه، همین آقای نوری بچه های تیم ملی جدو بود، الان به 2 گرفتن ایشون، قهرمان اول آسیاست. در همین آذربایجان هم مدال طلا گرفتن. آقای موسا به صلاح، آقای موسا خانی موسازاده، ایشون یک چشمش تخلیه کامله، همین که کلاس نیورد. ببینید چقدر اونا حساسیت اتفاقا جواب سوال جناب عالی و هر کسی دیگه این هستش که ایشون یک چشمش تخلیه کامله و چش به اصطلاح سمت چپ ایشون هم حالا یه شاخه درخت میره داخل چششون و این بیناییشون به مشکل میخوره. بعد از چند ایشون قهرمان پاورلیفتینگ بوده قبلا.
بله.
بعدن آوردیم ما تو کلاس بندی شده، کلاس B2 داشته. این به مرور زمان این چشش به اصطلاح چش سمت چپش درست شده، کلاس نیورد. یعنی دقیقا ما کسی که فکر میکردیم 100% کلاس میاره، ولی توی این مسابقات که بردیمش کلاس نیورد. چرا؟ به خاطر اینکه تای چش اینو نگاه میکنن، آزمایش های مخت دقیقا انواع و اقسام آزمایش ها دارن. این آزمایش هایی که در ایران بارگذاری میشه، برای ایپسا بارگذاری میشه، با تستایی که ما حضوراً میبریم و تای چشم اینا رو نگاه میکنن مشخص میشه به 3 و به 2 و به 1.
آقای امینی، پس ما به این نتیجه میرسیم که در وهله اول هدف فدراسیون و انجمن اینه که مدال کسب کنه ورزشکار، و عمدتاً شما میفرمایید که
شما فکر میکنید من پارالمپیک تیممونو میبریم چیکار بکنه؟
نه من میگم که اون بحث احساس رو شما پیش کشیدید که ما بله، احساسی بله. مطرح میکنیم. نه اینجوری نیست. به هر حال من عرض کردم، شما من وقتی گفتم فدراسیون نابینایان، شما فرمودید نابینایان و کمبینایان. بله نابینا و کمبینا، ولی به هر حال اون نابینا هم حقی داره. من از این بابت دارم عرض میکنم و از این منظر نگاه میکنم که یه مقدار احساسی میشن نسبت به اونایی که برمیان زحمت میکشن. دیگه بپذیرید این رو.
ببینید در انتخابی اگر کسی به یک داشته باشه، ما که نمیگیم که آقا شما به یک داری. ما الان آقای اسم این دوست عزیزمون که اسمش الان آقای میثم،
بله،
اومد مدال برنز هم گرفت تو مسابقات آسیایی.
بله.
خیلی هم عالی بود، خیلی هم خوب بود، به یک داشت، نابینای مطلق بود، قهرمان جهان هم برده بود، ایشونو بردی مسابقه داد، مدال هم گرفت. ببینید هر کسی که به